أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. همون گونه که عرض کردم، چون روزها داره کوتاه میشه و ما از روز شنبه انشاءالله عزیزان ساعت 16 یعنی ساعت 16 اینجا باشن که حضور و غیابشون توسط برادر عزیزمون جناب آقای ولیزاده انجام بشه و ما هم مثلا 4:10 4:15 شروع میکنیم، چون باید به گونه شروع کنیم که وقتی درس تمام میشه حدود نیم ساعت به اذان داشته باشیم. بعضی ها فقط فقه میان، باید فرصت داشته باشن آقای ولیزاده برای زدن حضورشون، و نمازگزارانم باید مسجد و خلاب طبع بشه قبل از مغرب شرعی. بنابراین از شنبه ساعت 16 آقایون باشن، من هم میام انشاءالله، اما با مثلا 4:10 و اینها، این حدودا که یه مقدار کار حضور غیاب شده باشه ما شروع میکنیم که 5:30 تمام بشه بحث ما. الان ببینید، الان 5:15، نیم ساعت هم من بخوام بگم میشه 5:45 و یه مقدار دیر میشه. خب، در مباحث حج مرحوم صاحب عروه فرمود که حج واجب است، ضروری است و رکن است، و از وضعیت این آیات که خصوصا اطلاق و من کفر داره معلوم شد که این ضروری و رکنه. ما 5-6 تا روایت رو خدمت عزیزان خوندیم و سندهاشو گفتیم که 2 روایت از این 5 سند روایت صحیحه. روایت اول، روایت اول این بود که به حضورتون عارضم که من روایتو بیارم. روایت اول این بود که کسی که من کفره، یعنی حج را در حالی که در وسعت بود انجام نداد، این آقا فلیموت یهودیان او نصرانی، یا این آقا میمیرد در حالی که یهودی یا نصرانی هست. این بود روایت اول. روایت صحیح اول این روایت بود. روایت دوم که اون هم صحیح بود این بود که من کفر رو به من ترکه معنا می کرد، چون صاحب عروه میخواست بگه که این که در آیه دارد که و من کفر فانه غنیون، یعنی یک نوع اعراض میکنه خدا از کسی که کافر شد، کافر بالله شد. خب آیا کسی که بنابر روایت دوم کفره، یعنی من ترک الحج، این معناش اینه که کفر بالله العلی العظیم؟ نه، این من کفره، کفره بالحج، نه کفره بالله العلی العظیم. تو روایات بعدی هم که سندش مشکل نبود اونجا میگفت من کفر بالله العلی العظیم فهو یهودی و نصرانی. انشاء یهودیان و انشاء نصرانیان. فرق هست بین کفر به حکم خدا و کفر به خدا. بنابراین شما این من کفر رو در روایت صحیح یعنی من ترک الحج، یعنی کفر بالحج فوق فوقش. خب وقتی کفر بالحج با کفر بالله العلی العظیم فرق میکنه. یه کسی میگه که آقا من این حجاب رو قبول ندارم، جهل به حکم داره. شما میگی که آقا این نص آیه است، لا یبدین زینتهن، نه خانم ها زینتشون رو، موهای سرشون رو، سینه هاشون رو نشون ندن، به نمایش نگذارن. میگه اه من نمیدونستم آیه قرآن داره. خب نص این، چادرش کشید رو سرش. یک کسی وقتی گفتی آیه را میگه ولش کن این حرفا را، این حرفا مال 1400 سال قبله، مال الان نیست که. من این حکم را برای این موقع قبول ندارم. آیا این کفر بالله العلی العظیم یا کفر به حکم الحجاب؟ اگر با عدل اومدید برای ثابت کردید، گفتید حلال و محمدن حلالن الى یوم القیامه و حرامه حرامن الى یوم القیامه، با این روایت و سندها گفتی آقا حرام اون موقع تا قیامت حرامه، یا میپذیره یا نمیپذیره. پذیرفت که مشکلش حل شد. اگر با استدلال قوی شما گفت ولو دلیل متقن هست که حرام خدا تا روز، حرامی که پیامبر گفته تا روز قیامت حرامه، اما من این حکم اسلام را قبول ندارم، این فرق میکنه با اون قبول ندارم و یه اولی. درجات دارد کفر. کفر یکسان نیست. کفر کلی مشککه، درجات دارد، هر درجهش یه حکمی داره. در بعضی از درجات کفر موجب ارتداد میشه، حد دارد، حکمش اعدامه. شما در بحث ارتداد خوندید ارتداد ملی و فطری رو، یادتونه؟ در بعضی از انشقاقات ارتداد که آقا میگه من مسلمونم، مولود علل فطره و خانوادگی مسلمونم، حالا 50 سال شده این کفره. آقا مطلق کفر که ارتداد نیست که. اون آقای که قاضیه میخواد حکم بکنه درس باید خونده باشه، نه همینجور بی حساب تحریر رو بخونه معنا بکنه. خونده بود و اخت و زوجت محرمون رو خونده بود محرمون تو تحریر ها، اخت و زوجت محرمو اینا خونده بود و اخت و زوجت محرمو. آقا رفتیم ما توی شهری دیدیم بلوای تو این شهر، مؤمنین و متدینین. بعد منبر اومدن گفتن آقا ما یه حکم جدید پیدا کردیم، خواهر زن محرمه به آدم. گفتم چی اینو گفته؟ گفتن فلانی. گفتم بهش بگید که تشدیدش نخوندی. بعدم گفته بود نظر امامه، اخت و زوجت محرمون خونده بود، با اون که محرمون. خدا رحمت کنه. حالا خستن شدی دیگه، ما تو فقهمون از این چیزام گیر میاد، چون دیگه صبح تا حالا خسته شدی، حالا اصول و بعد حالا تو فقه یه استاد داشتیم قبل از پیروزی انقلاب، یه روز دیدیم لمعه میگفت ایشون، آیت الله بود، یه روز دیدیم درس که اومده داره میخنده، گفتیم آقا شما این خنده نه مقدمه ای داره نه چیه این قضیه؟ گفت امروز قضیه ای اتفاق افتاد، خندم بند نمیاد. گفتم خب چیه اون قضیه بفرمایید. گفت این یکی از این مغازه های بازار که اون زمان ها مدارس تو بازارها بود دیگه، بله، همین مدرسه کرمانی ها آقای سازندگی تو بازار بود دیگه، ما می رفتیم مغنی می گفتیم سال 69 نه سال 59، ایشون می گفت که یکی این مغازه دارا، حالا می خواست غیبت هم نشه دیگه، یکی از این مغازه دارا 6 ماه پیش اومد به من گفت آقا خواهر زن رو می شه گره؟ گفتم نه. گفت آخه علاقه دارم بهش. خب مگه میشه هر کس علاقه پیدا؟ آدم ممکنه خواهرش هم علاقه داشته باشه، اما اون علاقه با این علاقه فرق میکنه. خب خیلی این تعجب کرد، گذشت. گفت امروز که اومدم درس اومد، گفت حاجه ها یادتونه 6 ماه پیش پرسیدم که خواهر زن رو میشه ازدواج کرد؟ گفتید نه نمیشه. من گرفتم و کردم و شد. آقا جان من کفره کفره به الهیت الله المستطمع لجمیع صفات، آیا به این یا کفره به حکم؟ حالا این کفره آیا صدق ارتداد میکنه یا صدق ارتداد نمیکنه؟ در موضوع بحث ما که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فانه غنی عن العالمین، نکنه میخوای مرتد درست کنی؟ هی بابا این آدم بی حالیه، به آب و آتش خودش حاضر نیست بزنه. یادتونه که جبهه یه عده بی حال بودن نمی رفتن جبهه در زمان دفاع مقدس، این مرتده؟ کسی که فی سعتن، روایت رو دیدید، روایت صحیحه بود، کسی که در سعه اجمالی قرار گرفت، یعنی فعلا بدنش، نه اینکه حالا خیلی ریلکس این بدن، نه، اما میتونه حج رو برد افتان و خیزان انجام بده، و الا سنین امروز حاجیای ما که میبینید غالبا 50 به بالاست، بالاخره گلیمش رو از آب در فی ساعتن، یعنی استطاعت بدنیش اجمالی، پولم حالا ثروت آنچنانی میلیاردی نداره، اما بالاخره 500 میلیون داره، رجوع به کفایت هم داره، برگردن از گرسنگی نمیمیره. این بیحالی کرد نرفت، این کفره، یعنی فیکون و مرتدن و یجب الحد علی، یعنی من کفر یعنی این نجس شد دیگه، زن و بچهش دست تردش نگذارم. بابا این چه معلومه که آیا اینا نمی، اصلا در صدد این نیست. از حاصل روایت اول و روایت دوم معلوم میشه که این من کفره اون کفر ارتدادی نیست، اون کفر بالله العلی العظیم که مرتد میشه و نجس میشه و حکم براش بار میکنن، اون نیست. خب حالا که اون نیست پس چیه؟ من کفرم آتیشش رو تون کرده خدا، میخواد بگه این ضروری دین رو گذاشته کنار، رکن دین رو گذاشته. میگید آقا ممکنه ضروری رو بپذیرم اما رکنم بپذیرم؟ میگم نمیپذیری، بیا سراغ روایاتی که این روایات رکنیت را برای شما اثبات میکنه. این آدرس وسائل که عرض میکنم رو ملاحظه بکنید، وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 13، باب وجوب العبادات الخمس از صلات و زکات و صوم و الحج و الجهاد. ببینید روایت رو، محمد ابن یعقوب الکلینی رضی الله عنه. حالا چون اول رسائل یه مقدار با آب و تاب داره میگه، اما دیگه یه چند تا صفحه رد شد دیگه این تعارفات رو میذارید کنار، میگه محمد ابن یعقوب، اما حالا اولش میخواد شما رو متوجه بشید که محمد ابن یعقوب منظور مرحوم کلینی است. عن ابی علی الاشعری عن الحسن ابن علی الکوفی عن عباس ابن عامر عن ابان ابن عثمان عن الفضیل ابن یسار عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الاسلام. آیه حدیث 1 یعنی اولین حدیث اصول کافی است، فروع کافی. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلات و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. رکنیت رو صاحب قربه از این روایات استفاده میکنه. بنی الاسلام، شما این ساختمان مسجد رو بناش رو میگذارید رو پایه های محکم که اون پایه ها میشن رکن. در این روایت که روایت هم صحیح هست، ببینید محمد ابن یعقوب که ثقتون امامیون جلیلون، ابی علی الاشعری که منظور احمد ابن ادریس قمیه، احمد ابن ادریس قمی هم نجاشی هم توسی هم هلی، 3 از اصحاب رجال اینا اومدن توثیقش کردن، میگن انهو ثقتون امامیون. عن الحسن ابن علی الکوفی، حسن ابن علی الکوفی هم نجاشی هم هلی، میگن ثقتون یعنی دوبله. یه وقت یه راوی رو میگن ثقتون، یه راوی رو میگن ثقتون امامیون، اما یه راوی رو میگن ثقتون یعنی دوبله، توثیق خاص دوبله، جرحش هم نکردن. عن عباس ابن عامر، عباس ابن عامر رو هم توثیق خاص دارد. عن ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان علاوه بر این که توثیق خاص دارد، یکون من اصحاب الاجماع، من اصحاب الاجماع یعنی ممن لا یروون الا عن ثقات، یعنی اینا شخصیت هایی هم که از غیر ثقه اصلا نقل نمی کنن. خب اینم توثیق خاص دارد. عن الفضیل ابن یسار، فضیل ابن یسار رو هم نجاشی هم توسی هم هلی، میگه ثقتون من اصحاب الاجماع. عالی، روایت عالی. خب این روایت عالی صحیح، میگه بنیه بنیه یعنی چه؟ یعنی مبنای اسلامه، یعنی رکن اسلامه. و شما در این باب یک که باب و وجوب العبادات الخمس از صلات و زکات و صوم و الحج و الجهاد هست، 39 تا روایت دارید، یعنی اصلا روایاتتون دیگه میشه متواتر. یعنی واقعا اگر یک دلالتی و مدلولی در روایت از سلسله سندهای 20 25 رفت اون طرف، دیگه اینا متواتر، اصلا دنبال سند شما لازم نیست برید. من فقط برای اتقان کار براتون سند رو بررسی کردم، ولی شما لازم نیست وقتی متواتر شد سند رو بررسی کنید. بله بر فرض قبول سندی؟ مگه میتونی قبول نکنی که فرض دارید میکنی؟ رکنیتش بنیه بله، ولی رکن مراتب دارد، رکنیت مراتب دارد. مرتبه رکنیت شما چادر که میزنی 5 ستون اطرافش میزنی، یکی وسطش میزنی، ولایت اون وسطیه. پس اینا رو حالا زود این حرفا عزیزم، 39 تا روایت شما صبر کن جونم. گفتم بهتون رکن و رکنیت کلیه مشککه، مراتبش با هم فرق میکنه. شما پایه های رکن یعنی چه؟ یعنی پایه های دین، یعنی ان قبلت قبل ما سوا. رکنیت یعنی بحث کفر من ندارم، من کفر اصلا بحث کفر کردم. گوش بدید آقا جون، گوش بدید، من اصلا بحث کفر کردم. کفر رو که من اونجا پنبهش زدم برات، گفتم این کفر کفر اصطلاحی نیست، کفر مراتبی داره. کفر یا ارتداده، یا اصلا کفر امام فرمود ای من ترکه کفره ای ترکه، این کفر نیست. آقا رکنیت دارم میگم، رکنیت شما پایه های ساختمان رکنه، همه پایه هاش مثل همه نیست. اینطور پایه وقتی میگن پایه کلیه مشککه، یه وقت یه پایه است توی فنداسیون ساختمان، میگن آقا این پایه باید 50/50 باشه، اون پایه 40/40 هم میپذیریم، اونا 30/30 هم میپذیریم. بعضی از پایه های ساختمان را امروزه میگن عرضش 3 و تقریبا اون باریکی اون بتون 40 ستون کلیه مشککه. شما رکنیتی که امام میگه بنیه اسلام رو این 4 ستون اینا بپذیر، و وقت به ولایت که رسیدیم میگیم این ولایت فرق میکنه با بقیه. فأخذوا الصلاة والصوم والحج والزکات وتركوا الولاية. این 5 رکن و 4 تاشو گرفتن، یکیش رو رها کردن. اون یکیش چی بود؟ لقد تقمص ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي محل القطب من الرها. اون پایه وسط بود، رکن رکن است، اما این رکن با اون رکن خیلی فاصله. الان یه روایت خوندیم، شما روایات دیگه رو بخون ببین وقت چی میگه. روایت دوم عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عبدالله ابن سعد،
یعنی هم از پدر علی ابن ابراهیم نقل شده، هم از عبدالله ابن سعد جمیعا، یعنی از دو تا راوی. یعنی اگه یکیشون مشکل داشتن یکیشون درست بود، بر اساس اون یکی شما روایت صحیح سند رو میتونی اثبات بکنی. ان حماد ابن عیسی، ان حریز ابن عبدالله، ان زراره، این روایت هم صحیح هست. لازم نیست اصلا بحث سندی ها، روایات متواتره اینجا. یعنی باب اول که فتوای مرحوم حر عاملی است که وجوب العبادات، عبادات الخمس، و مرحوم صاحب عربه به این تمسک کرده و جواهر و دیگران هم تمسک کردن به این 39 حدیث، اصلا شما بحث سندی لازم نیست بکنه. اما ما حالا گفتیم یکی دو تاشا عرض بکنیم. بقیه چه مرسله باشد، چه موثقه باشد، چه حسنه باشد، چه ضعیف باشه سند، چون متواتره بر اساس اتفاق اهل رجال این سندها قابل قبوله. حالا اگر اومدید گفتید که آقا من تواتر رو حجت نمیدانم، میگیم آقا از 39 تا روایت یکیش که صحیح شد چترشو باز میکنه، اون 38 دیگه رو همه رو زیر بال خودش میگیره. یکیش این که من دو تاشا راویان رو عرض کردم، برای اینکه اگر کسی حالا آخه دیگه همیشه افراط و تفریط بوده، ما تو برنامه های امسال سال 8 بعضی دوستان رو داشتیم وقتی سند بررسی میکردیم گفته ده به مرحوم کلینی گفتی بالا چشمت ابروه، میگی روایتش نمیپذیری، گفتیم خب چه اشکال دارد بگیم این روایت نخه، توهین کردی به مرحوم کلینی. اینجور افراد داشتیم، افرادی هم داشتیم که بابا روایت صحیح مرحوم کلینی رو میاد میگه که آقا قسم حضرت عباس میتونید بخورید که این جعل نشده، قسم حضرت عباس. نه افرادش خوبه نه تفرید، تواتر مقبولم اندنا، اما اگر کسی کاسه از آش داغ‌تره میگیم آقا این دوتا روایت اول که ما اثبات کردیم که اینا صحیح هست چترشو باز میکنه، اون 37 روایت دیگه همه. آقا روایاتی که به درد شما میخوره تو این 39 تا میگم یادداشت کنید. حدیث 1، حدیث 2، حدیث 4، حدیث 5، 6، 9، 10 تا بیاید 20 و تا بیاید حدود 32، اینا همه به دردتون میخوره. از 32 برید 39، چند تا روایت اینا عقبه حدیث رو نیورده، ما استناد بهش نمی کنیم. از 32 برید 39 تا 39، اونجا بخشی روایات، یعنی جمع روایات تقریبا حدود 39 تاست، 7-8 داشت چون بخشی از روایت نیورده ما استناد بهش نمی کنیم، اما بیش از حدود 22 تا روایت هست که همش اثبات رکنیت، ضروریت و وجوب این حج رو دارد در صورت استطاعت. بفرمایید. امام معنا کرد روایت صحیح، بله نه، میگه من بی حالا، نمیگه قبول ندارم که ترکه. آقا ترکه یعنی قبول ندارم، یعنی انکره، ترکه یعنی انکره. نه حالا ببین عزیز من، عزیز من ببین، ما نوکر الفاظ و ظهور الفاظیم. لفظ آینه برای معناست، ترکه و انکره فرق میکنه. ترکه یعنی من انجام ندادم، انکره یعنی منکرم هستم. اینا معانیش با هم فرق میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.